خب سلام دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای اینکه در خدمت شما هستیم. به شما خوش آمد میگم به درس 19 از کتاب افسوسیان. یواش یواش به قشنگترین قسمت ها و تقریبا به اواخر درسامون داریم میرسیم در کتاب افسوسیان. خدا رو شکر میکنم برای این مسیری که با هم طی کردیم، مسیر بسیار زیبا و جالبی که قدم به قدم در اراده خدا برای کلیسا، برای زندگی خانواده و یواش یواش برای کار، برای فرزندان و امروز برای رابطه شخصی ما با خداوند هست. میخوام بریم به کلام خدا بپردازیم و طبق همیشه میخوام شما رو دعوت کنم که کلام خدا رو باز کنید و در کلام خدا در واقع تعمق کنیم. بیاین در کلام خدا تعمق کنیم و از حقیقت خدا پر بشیم. پس بنابراین کاغذ قلماتون هم آماده کنین که بریم به مطالعه کلام خدا بپردازیم.
رساله افسوسیان باب 6 آیات 10 تا 18. دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید.
خب خدا رو شکر. و اما اگه یادتون باشه هفته گذشته کمی در مورد مسائل مربوط به در واقع ادبیات‌های مختلف، زبان‌های مختلف، جملات مختلفی که باهاش کلام خدا رو ما بررسی می‌کنیم پرداختیم. یکم این بررسی اینا برام مهمه. می‌خوام بهتون ازتون خواهش کنم اگر که دوست داشتید اونها رو یه ریویو بکنید، یه دوباره بازنگری بکنید، یکمی بهش بپردازیم که آماده باشه ذهنمون که می‌خوایم وارد متن بشیم. و اما کتاب افسوسیان فصل 6 از آیه 10 من میخونم، قبلا ما هم خونده بودیم، دوباره تکرار میکنیم. میگه دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیریم. همه مطلبی که ما صحبت کردیم اینه که در رابطه خودمون با خداوند نمیتونیم از قدرت خودمون استفاده کنیم، چون ما با قدرت انسانی هرگز کاری نمیتونیم انجام بدیم. و بعد میگه زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است، پس زره را هم خدا برای ما تهیه کرده، بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. پس بنابراین هدف ایستادگیه و دشمن ما کیه؟ گفتیم دشمن رو باید بشناسیم. مطالب مهمی در اون زمینه داریم که دشمن ما شیطانه. دشمن ما اولین و عمیق‌ترین کاری که میکنه همیشه دروغ میگه. این یه جمله خیلی عمیقه، خیلی فقط فکر نکنید دروغ لفظی میگه، یه کلمه رو دروغ میگه. تمام تعالیمش دروغین هست، تمام کارهایی که میکنه از دروغ سرچشمه میگیره و هدفش اینه که ما رو از راه حقیقت راستی دور کنه. بعد آیه 12 میگه زیرا جنگ ما با انسان نیست. این اولین و مهمترین مطلبی که میخوایم بهش بپردازیم. جنگ و مقابله ما با انسان ها نیست. چرا؟ این به معناش این نیست که ما دیگه از انسان بودن صرف نظر کردیم و حالا رفتیم توی فضای دیگه دیگه، اصلا نمیخوایم انسان باشیم مثل انسان ها برخورد کنیم یا بریم خودمون رو توی جنگل ها و کوه ها بریم اما با هم اونجا جمع بشیم، میگیم ما از انسان ها جدا میشیم و میخوایم فلان کنیم، روابط روحانی عجیب و غریب داشته باشیم. نه از اون ور نه از این ور که بریم جنگ را بندازیم بگیم ما میخوایم با انسان ها بجنگیم. همه اینا دیدگاه های غلطه. پس چی میگه؟ میگه بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم در این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. ما در بر علیه دو دسته بزرگی که داره اینجا بیان میکنه، دسته بسیار ترسناکی است، خیلی عجیبه. میگه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک. منظور از نیروهای حاکم منظورش نیروهای دولتی نیست فقط، منظورش نیروهای سازمانهای اجتماعی دولتی یا چیزایی که تو این جهان هست فقط اونا نیست، بلکه نیروها. بعد به ما توضیح میده که میگه نه فقط این نیروها اقتدارها، بلکه اونایی که در آسمان هست. یعنی چی؟ اونا سایه‌ای که اونی که در آسمان هست سایه‌ای بر اون زمین داره. فقط با به طور انسانی ما مشکل با دولت‌ها نداریم، جنگ ما با دولت‌ها نیست که بیایم به طور انسانی با اونا وارد جنگ بشیم. هرگز مسیحیت این نیست. جنگ ما جنگ روحانیه، هدف ما هدف روحانیه، اسلحه تام خدا برای ما همه انجیل خداونده، همه کلام خداونده و همه اون چیزیه که ما در واقع به عنوان کلام خدا داریم. خب پس بعد چی میگه؟ میگه از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا برای شما مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شری در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس مقابل جنگ دشمن وایسید و تا آخر جنگ هم پایدار بمانید. ما باید اون لباس کاملی که خدا برای ما تهیه کرده رو بپوشیم. یادتون باشه گفتیم ادبیاتش ادبیات جنگ. این ادبیات در امروزه در کلیساها بسیار مورد علاقه است. همه دوست دارن وارد جنگ‌های روحانی بشن. بعضی وقتا اینقدر این جنگ‌های روحانی پیشرفته میشه که آدم دیگه نمیدونه اینا اصلا از خداست یا نیست، چون اینقدر عجیب و غریب داره به جهت‌های عجیب و غریبی پیش میره آدم نمیفهمه. فراموش نکنین جنگ ما با تعالیم دروغینه، با مطالب دروغینه، اما هدف ما فقط این نیست که ذهن ما همش بیاد دنبال یه مسائل عجیب و غریب روحانی بگرده. اون پنج تا ادبیاتی که در موردش صحبت کردیم وقتی نگاه کنیم درست و وقتی نیروی بدونیم نیروی قدرت ما از خداوند میاد، میفهمیم تمام اون چه که برای پایداری به ما داده شده. این چند دفعه کلمه پایداری از اولش ایستادگی، پایداری، دائما داره ایستادگی و پایداری رو تو متن بر ما تاکید میکنه. بس میفهمیم که ما میخوایم ایستادگی در چی کنیم. اگر جنگ فیزیکی نیست، اگر جنگ روحانیه، اگر ابزار اسلحه شیطان نیرنگ ها، کلمه‌ای که به کار برد نیرنگ های در واقع دشمنه، پس ما باید با تعلیم صحیح در هر زمینه ایستادگی کنیم. ستون فقرات تعلیم جنگ روحانی که جنگ واقعی هست ایستادگی در تعالیم خداونده، ایستادگی در تعالیم کتاب مقدسه. پس بعد آیه 14 دوباره چی میگه؟ میگه پس پایداری کنید. ببین چقدر یه درس مهم. وقتی یه کلمه بارها تو متن تکرار شده به ما نشون میده که اون متن بسیار تاکید روی اون کلمه داره. و بعد در ادامهش میگه کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید. پس کمربند حقیقت، دشمن ما دشمنی که دروغ میگه. کمربند در حالا تصویری که داریم بسیاری از این متن از کتاب اشعیا اومده. توی مطالبی که شما عزیزان مطالعه خواهید کرد در کتاب خودتون بیشتر اینا درش مشخص هست، بیشتر اومده. ولی میخوام بدونین کتاب اشعیا که از تصاویر زیبای در واقع اون سلاح و زره روحانی رو به ما نشون میده. به علاوه اون در واقع تصویر سربازهای رومی هم میتونیم در ذهنمون داشته باشیم، از اینا استفاده کنیم. ولی بسیار جالبه که این رو ما در عمق کار درک کنیم. کمربند حقیقت همیشه برای سربازا کمربند اولین چیزی بود که در واقع همه این لباس رو با هم نگه میداشت. همه این لباسشون رو، چون شمشیرشون رو بهش میبستن، جوشنشون رو بهش میبستن، لباسشون رو نگه میداشت، همه چیزشون رو باهاش نگه میداشت، تثبیت میکرد، کمرشون میبستن. و در واقع این کمربند حقیقت اون حقیقت کلام خداست. تمام اون تعالیم مهم رسولان، تعالیم کتاب مقدس که از تمامش از کتاب خود خداوند و از تعالیم خود عیسی مسیح. و بعد میگه جوشن نیکی را به تن کنید. جوشن نیکی یعنی اون جوشنی که لباس، اون زرهی که در واقع جلوی لباسشون میبستن. این منظور ربطی به جوشن عدالت یا نیکی که میگه، حالا اینجا نمیدونم، اینجا نیکی میگه، اون کلمه ای که استفاده میکنه ربطی به عادل شمردگی ما نداره. اون عادل شمردگی ما همه اون کاری که خدا به ما سپرده، که ما رو از اونجا ورزش آورده تا روی در واقع اینجا قرار گذاشته و ما رو جا داده که داریم مشکلات در واقع روحانی رو میبینیم و درکش میکنیم. پس بنابراین بسیار اهمیت داره. آیه 15 همینجوری دونه دونه داریم پیش میریم و بعد میخوایم برگردیم همش رو ببینیم. آیه 15 میگه و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنی. کفش چیزی بود که میپوشیدن، نعلین منظور کفشه، که میپوشیدن در واقع پاپوشی که باهاش میتونستن مسیرهای طولانی برن. من یاد به اون قسمت دوباره اشعیا میندازه که چقدر قشنگ میگفت چه خوش است اون در واقع کفش هایی که، اون پاهایی که خبر خوش انجیل رو میارن. خبر خوش انجیل باید به همه جا بره. کفش همیشه نمود و سمبول و در واقع نشانه اینه که ما باید سفر کنیم، اینه که باید حرکت کنیم، اینه که باید بریم. و بسیار این اهمیت داره و بسیار اینکه برای بشارت دادن، برای پاک کردن دروغ. حالا ببین، ما گفتیم اون نیرنگ های دشمن، ببین دائما اینا همشون دارن در خودشون برای استادگی ما رو تجهیز میکنن، تجهیزات روحانی هن. مجهز میشیم که مقابل نیرنگ های شیطان ایستادگی کنیم. و یکی از این ایستادگی ها اینه که کلام خبر خوش انجیل صلح و سلامتی، انجیل صلح با خدا و صلح با مردم به همه جا برسیم. آیه 16 میگه علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید. دشمن ایمان ما در واقع شیطانه و البته ضعف گناه درونی خودمون هم هست. این سپر معمولا سپر بسیار بلند و بزرگی بود در زمان در واقع ارتش روم. تصویر این سپر طوری بود که ارتش به اصطلاح بزرگترین کار اون ارتش این بود که سپر حمل کنن، چون سپرشون انقدر بزرگ بود که ارتش روم این سپرها رو در کنار هم قرار میدادن. ناگهان این ارتش تبدیل میشد به یک جای بسیار بسیار قدرتمند، مثل یه دژ میشد تشکیل شده از سپرهای بلند. پس ببین، ایمان فقط تکی نمیتونه کار کنه. ایماندارها در کنار هم اون سپر بزرگی که مقابل در واقع ما قرار میگیره رو قرار میده. چقدر تصویر قشنگی که ما بفهمیم ایمان من فقط ایمان شخصی نیست. سپر من خوبه، ایمان من سپر من برای محافظت من از تعالیم دروغین، از نیرنگ های شیطان، اما وابسته به همه هم هست. اگه من در کنار ایمانداران سالم قرار بگیرم میتونم سپر مهم بشناسم. بسیاری از اوقات هست که مشکلات کلیسایی ما محور اصلیش اینه که افراد فراموش میکنن دشمن کیه، دوست کیه. افراد کلیسا اول قرار ما اینه که با دشمن واقعی بجنگیم، یه وقت خودمون رو تبدیل میکنیم به دشمنهای داخلی. بسیار فراوان هست. وای به حال ما که به جای اینکه در کنار همدیگه در صفوف قدرت ایمان وایسیم در مقابل دشمن، رو به هم بیستیم. خدا کنه که بتونیم از شر این وجود آزاد بشیم. یه جمله قشنگی هم در زمینه هست. حالا بگذاریم. آیه 17 میگه و کلاه خود نجات را بر سر بگذارید. پس بنابراین مطلب بعدی که نگاه میکنیم، میگه کلاه خود نجات. یعنی چی؟ یعنی اون کلاهی که بسیار سنگین، بسیار قوی، یک وزن خیلی سنگینی داشت که اونو میذاشتن روی سرشون و شمشیر به این راحتی نمیبریدش، نیزه چیز تیر و کمان به این راحتی سوراخش نمیکرد و اگر بود با گرز یا با تبر یا با اون وسایل خیلی سنگین فقط میشد در واقع کلاه خود سربازان و در اون زمان مورد حمله قرار داد و در واقع بهشون صدمه زد به این وسیله. پس بنابراین این دوباره میشه ادامه اون تصویر. حالا نجات ما باید محافظ سر ما باشه. باز دوباره اینا همش برمیگره به اون ادبیات جنگ. ذره ذره داریم وارد ادبیات جنگ میشیم، اما میخوام نظر شما رو به این نکته جلب کنم که هدف پولس اینه که ما بتونیم در مقابل نیرنگ های شیطان ایستادگی کنیم. بعضی وقتا یه عزیزان یه چیزای از این تو در میارن که یه کمی ایراد پیدا میکنم. یکی بگفت به یکی دیگه میگفت برادر فلانی، شما مشکلت اینه که این کلاه خود نجاتو نمیذاری، اگه کلاه خودو بذاری مشکلت حل میشه، این کلاه خودتو باید بذاری. بعد اون برادرم گیج شده بود، نمیدونست که کلاه خود نجات از کجا باید تهیه کنه و بذاره. اینا نباید اینطوری باش برخورد بشه، این غلطه. ما نمیتونیم یه همچین چیزی رو ورداریم بگیم کلاه خود نجات بذاری، یا به دیگران بگیم که مشکل شما اینه که باید کلاه خود نجات بذارین. هرگز همچین چیزی نیست. هدف ما اینه که جلوی نیرنگ های شیطان، تعالیم غلط شیطان، اون تأثیر غلطی که داره و که در واقع جسم گناهکار ما، ضعف درونی ما هم پیوندی با اون میده، ما رو کمک متاسفانه به اون جهت میبره، کمک میکنه به کار غلط اونور، ما باید مراقب اونا باشیم که اونجا ایستادگی کنیم. و در نهایت هم میگه شمشیر روح القدس، یعنی کلام خدا را در واقع بردارید. چقدر قشنگ. حالا دو تا کلمه دیگه هست که ما میخوایم میذاره بهش نگاه کنیم. یکی در کتاب مقدس در واقع کلماتی که استفاده کرده، یکی از اصلی تریناش لوگاس هست. لوگاس یعنی در واقع کلمه. اون حتی اول یوحنا اگه دقت کنیم میگه در آغاز کلمه بود، میگه انارکه انها او لوگاس، این به زبان یونانی هست. ولی اون چی که داره میگه، داره توضیح میده که در آغاز کلمه بود. و بعد در موقع کلمه‌ای که اینجا استفاده میکنه ریما هست. حالا خیلی جالبه، شمشیر روح القدس، کلام خدا. بعضی ها میگن ما فقط نباید به کتاب مقدس بپردازیم و بعد روح القدس رو در مقابلش قرار میگه بعد روح القدس رو داشته باشیم و کلام خدا رو داشته باشیم، به هر دوش باید بپردازیم، و فکر میکنم در این کار به تعادل خوبی میرسم. من میخوام به شما یادآور بشم که روح القدس کارش مقدس کردن ماست و روش روح القدس اینه که ما رو به کلام خدا بیاره. یعنی شما برای اینکه رشد کنین در کار خدا، میدونین که روح القدس انرژی و اونا نیست، شخصه، و این شخص خدا، شخص الهی، ما رو به اینجا میاره که در این شخصی که قرار داریم، در این مسیری که قرار داریم، با نگاه کردن به کلام درش رشد کنیم. پس اسلحه ما، همه اسلحه‌ای که از اول نگاه کردیم، کمربند حقیقت، جوشن عدالت، نعلین انجین، سپر ایمان، کلاه خود نجات، همش دفاعی بود برای ایستادگی. تنها اسلحه هجومی که ما داریم فقط یه شمشیره. در ایمان مسیحی گرز و نمیدونم نیزه و تیرکمون روحانی خدا شکر نداریم. و اینکه همه اون چیزی که ما داریم شمشیر دودمیه که یک طرفش روح القدسه، یک طرفش کتاب مقدسه. این دوتا با هم جدا شدنی نیستن. کسی که روح القدس، از روح القدس سرشاره، در کتاب مقدس مشغوله. یه بار دیگه این جمله رو میگم، کسی که از روح القدس سرشاره مشغول کتاب مقدسه، در کتاب مقدس مشغوله، کارش، ذهنش، دغدغش کتاب مقدسه. پس بنابراین کاملا مشخص میکنه. خب، و اما مطلب نه تنها اینجا، بلکه ادامه پیدا میکنه در این زمینه در واقع، و میره آیه 18 رو میخوایم با هم نگاه کنیم. میگه همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. چقدر زیبا. همه اینها را، اسلحه ها را که همه را آماده کرده بودیم، حالا بعضی ها فکر میکردن چه اسلحه ها هست، همه را با دعا و مناجات، همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید. یعنی همیشه در کتاب مقدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید. بیداری روحانی بسیار مهمه. و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید. و ادامهش هم حالا من میخونم، ولی بعدم باز دوباره به اون میپردازیم. میگه برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت برای به من عطا گردد و بتوانم راز انجیل را با شهامت آشکار سازم. پولس که پولس رسول خداست، میگه برای بیان راز انجیل من نیاز به در واقع شهامت دارم. ما همه اون برای بیان انجیل، بیان پیام خدا که اون حمله هست، قدرت روح خدا و کلام خدا احتیاج داریم و در بازتاب اون نیاز ما اینه که این مطلب رو درک کنیم. خب به اینها نگاه کردیم، دیدیم که چطور میشه اینها رو ازش در واقع مطلب درک کرد. میخوام ازتون خواهش کنم اینها رو همیشه در تعادل نگاه کنید. اگر جایی میخواین این مطالب رو برای کسی بیان کنید، از تأکید یک جا بر یک مطلب خودداری کنید. داشتیم چند ساعت پیش داشتیم با یه عزیزی صحبت میکردیم، میگفتش که پس برادر جان تأکید ما کجا باشه روی کلام؟ کی باید تشخیص بده من وقتی مطلب رو میخونم کجا باید تأکید کنم؟ تأکید بهتره کجا بذاریم؟ گفتم روش درست مطالعه کتاب مقدس اینه که شما اون چه که پیدا کردی جوری مطالعه کنی که بفهمی منظور نویسنده چیه، بفهمی تأکید نویسنده چیه و شما فقط تأکید نویسنده رو تأکید کنی. اون چه که کتاب مقدس مهم میشموره تو این متن اون رو شما مهم بشمری. اون چیزی که کلام داره اشاره میکنه اون رو شما اشاره کنی. شما خودت رو از جایگاه نویسنده، از جایگاه فاعل این کار برداری، چون شما نویسنده موعظه یا تعلیم نیستی. شما فقط کارت اینه که سفره رو آماده کنی و غذا رو بذاری، ولی اون کسی که غذا رو آماده کرده خداونده داره به ما میده. بنابراین اون چه که ما انجام میدیم کجای این متن تأکید کنم؟ شما اصلا لازم نیست هیچ جای این متن تأکید کنید. شما باید درک کنید که تأکید این متن کجاست و این کار میبره، روش مطالعه داره. خدا رو شکر همین درس ها هدفش اینه که ما رو به اونجا برسونه و وقتی که اون هدف رو درک کردیم حالا تازه میتونیم وارد این مطلب بشیم که بگیم حالا که تأکید این مطلب اینجاست، من میخوام در همین مطلبی که تأکید شده من هم اونجا تأکید کنم. و اینطوری تعلیم وفادارانه میتونیم داشته باشیم و نه به طریق دیگه. پس بنابراین وقتی میبینیم متاسفانه در امروزه در تمام برنامه های ما، در تمام کارهای ما، بسیاری مردم در پی در واقع تعالیمی هستن که یکمی همچین چشمگیر باشه. همه میخوان که تعالیمی بشنوند که خیلی جذاب باشه. خیلی ها میان سراغ همین قسمت افسوسیان 10 تا مثلا 18 نگاه میکنن و بعد میخوان از این متن یک موعظه آتشین در بیارن. من میخوام شما رو تشویق کنم همه کلام خدا رو بهش یه جوری نگاه کنین که بخواین از توش موعظه آتشین در بیارین، نه فقط یه قسمت رو که مورد علاقه همون باشه یا با ادبیات پیروزی در جنگ که امروزه خیلی مد شده برامون در واقع باشه. ما هممون میدونیم که جنگ در زندگی هممون وجود داره، اما باید مراقب باشیم تعادل این ادبیات ها رو با هم نگه داریم، مراقب باشیم تعادل تعلیمی داشته باشیم، نیایم فقط خودمون رو یه جا بذاریم بگیم آه ما نیازمون اینه که این کار بکنیم. هدف ما اینه که اون فاعل رو از تعلیم برداریم، چون شما نیومدین فقط حرفای شخص رو بشنویم، به خصوص در جلسات تعلیمی کلیسایی موعظه های تشریحی که عزیزان انجام بدن اونا مطالبش خیلی اهمیت داره که شخصی که داره واعظی که از موعظه میکنه اون تفکرش این باشه که من نیستم که از خودم دارم میگم، من باید اون چه که کلام تأکید کرده، اون چه که کلام تعلیم داده، اون چه که کلام مهم شمرده اونو واقعا اون رو بیارم سر سفره، نه از خودم یه چیزی اضافه کنم بشه. و وقتی به جای دیگه میرسیم درک خودمون رو در تحقیقات، حالا این قسمت دانش، این قسمت ببخشید این قسمت کلیسایی هست، اما وقتی وارد قسمت‌های دیگه میشیم با دقت و همت زیاد مطالعه کنیم، قلب خودمون رو به کار بسپریم جوری که فکر کنیم خداوند ما رو به طور مخصوص دعوت کرده که کار مخصوصی براش انجام بدیم، هرچند که لازم نیست بعضی دنبال اینن که یه صدایی بشنون یا یه چیزی بشنون. اگر شما صدای من رو میشنوید لازم نیست از من بشنوید. کلام خدا میگه که ما هممون باید با قدرت بیان که خدا به ما بده راز انجیل رو با شهادت اعلام کنیم. این حرف من نیست، این حرف کلامه. من مگه منتظر این که خدا با یه صدایی با شما صحبت کنه میتونین اون رو کاملا بیخیال بشین و هیچ پش فکر نکنین؟ به اینجا بخونید، کلام خدا رو بلند بخونید، صدای خدا رو میشنوید. برای شنیدن صدای خدا کافیه که کتاب مقدس رو بلند بلند بخونیم. و اینکه خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم که در کنار شما باشیم. برای این درس تاکید من اینه که شما حتما این درس رو با مقایسه با درس قبلی مطالعه کنید، چون اگر درس 18 هم رو تا به حال بهش نپرداختید و اومدید وارد درس 19 هم شدین که درس امروز بود، خواهش میکنم ازتون یه بار دوباره برگردین درس 18، 5 تا در واقع ادبیات های مختلف رو درک کنین که بفهمید از نظر ادبیاتی جایگاه این متن به این زیبایی کجای کل کتاب مقدسه، تا بفهمید اون حقیقتی که داره بیان میکنه، یعنی استوار و استوار بودن و پایداری و ایستادگی در مقابل نیرنگ های شیطان به واسطه تعالیم کتاب مقدس و نگه داشتن هر اونچه که کلام خدا داره به ما میده، در زمینه مقدراتی که خداوند برای ما فراهم کرده به چگونه است. تاریخ کار خدا رو درک کنیم، اراده خدا در تاریخ، اراده خدا برای قوم و اراده خدا برای شخص ما، تک تک ماها. برای همین خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم در کنارتون باشیم و خدا رو شکر میکنم برای انجیل پر از قدرت خداوند. فیض و برکت خداوند با شما. خدا نگهدار.